خیلی خوب سینا، مرسیم به این سوال که چالش خیلی از بچه ها بوده. چطور تونستی اولین بار به عنوان یه تازه کار یه شغل پیدا کنی و مشغول شی؟
آره، من اولین شغلم میشه گفتم از طریق حالا ارتباطات دانشگاه بود و حالا پروسش هم بخوام بگم، من تابستون 97 یعنی بعد ترم دو شروع کردم کسب و کار یادگیری و این حرفا و خیلی هم تفریحی بود، یعنی پروژه‌ای که می‌زدم. و
سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اینجا ریلکس شوه و من مهدی اسکندری هستم. امروز با یک سینیور فرانت اند دیولپر گفتگو می‌کنیم، یکی از بچه‌های خوب اسنفوده. امیدوارم که اپیزود جذابی باشه براتون و بتونید ازش استفاده کنید. بچه‌ها لطفاً ویدیو رو لایک کنید، کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم فعال کنید بذارید روی آل که ویدیوهای جدید ما رو از دست ندید. به حمایتتون نیاز داریم، پس سابسکرایب حداقل فراموش نشه. و همین، بریم با هم اپیزود رو ببینیم. آقا اسنفود چه خبر؟ اونجا همه چی خوبه؟ روبرای اونجا؟
سلامتی، امن و امان. میریم یخ حوض میشکنیم و این حرفا دیگه، کار میکنیم ببینیم چه جوریه.
عالی عالی، خیلی خوب. من اول از هر چیزی به بچه ها معرفیت کنم. بچه ها، سینا مراددار، سینیور فرانت اند دیولپر از شرکت اسنفود، امروز مهمون ما هستن. امیدوارم که تو این قسمت بتونیم از تجارب سینا استفاده کنیم و کلی چیزهای باحال ازش یاد بگیریم. خیلی خوب سینا، بی وقت من شروع کنم بریم سراغ سوالات. اول از هر چیزی از مسیر حرفه‌ای کارت میخوایم شروع کنیم. چی شد؟ چطوری وارد دنیای فرانت اند شدی؟ از کجا اصلا برنامه نویسی تو ذهنت استارت خورد؟ جرقش از اینا برامون بگو.
آره، حتما عرضم به خدمتت بخوام بگم اینه که در واقع قبل از این که حالا بخوام برم وارد دانشگاه بشم، همیشه من خیلی حالا با کامپیوتر و اینا عجین بودم، ولی راستش بخوای قبل از رفتم به دانشگاه خیلی نمیدونستم اصلا چی به چیه، تا اینکه رفتم و ترم دو بود، اونجا من فهمیدم که یعنی با توجه به چیزایی که تو دانشگاه هست، به اصطلاح اون چارتی که تو دانشگاه هست، فهمیدم که آقا این قرار نیست به من، این چارت قرار نیست به من کار بده. و اون موقع دیدم با این بود که آقا من یه چیزی یاد میگیرم، لیسانس هم که گرفتم تازه وارد بازار کار میشم. و عرضم به خدمتت با این مسیر رفتیم جلو، رسیدم تقریبا چون حال دانشگاه هم تایم همونی گرفت، یه سال و نیم طول کشید تا رسیدیم به تقریبا فکر کنم زمستون 98 بود که اونجا یه دوستی تو دانشگاه بود و من حالا نمونه کارهای کوچیک و درشت می زدم. اونجا با من آشنایی پیدا کرد و از بچه های 93 بود، من 96 بودم، خودم 3 سال تقریبا بزرگتر می شد و اونجا من معرف کرد به شرکتی به اسم ناهیرا که شرکت اولم بود. حدود 1 سال ناهیرا بودم، بعد از اون اسکی رفتم حلوش 1.5 سال و بعدش هم حلوش 1 سال دیجیکالا بودم و الان هم حدود 1.5 سال میشه که اسنفود هستم. و همین، حالا خلاصش اینجوری بود. حالا باز درو وارد جزئیات هم میشیم هر جا خواستی.
عالی. پس در واقع تو دانشگاه جرقش خورد دیگه، یعنی اون چارتا رو دیدی گفتی آقا اینا به کار ما نمیاد و من باید یه مسیر دیگه ای رو طی کنم واسه رسیدن به کار. ایوه.
آره، یه چیزی هم که بگم، اون موقع مثلا چیزی که وجود داشت، الان مثلا یه چیزی که خیلی معروفه roadmap.sh، و ولی اون موقع همچین چیزی نبود و من خودم واسه این که اصلا بدونم چیه، اون موقع مثلا فرانتو نمیدونستم که آقا فرانتی هست، صرفا این دوره هایی که حضوری بیرون برگزار میشن اونا رو چارتاشو در می آوردم و از یودمی میرفتم کورس هایی که اونا رو شامل میشدن، خیلی به اصطلاح آزمون خطا کردم سر این و آره اینجوری یه جوری سعی میکردم رودمپ رو اینجوری بشینم. و یه چیز دیگه این بود که آگهی ها رو هی باز میکردم که آقا آگهی ها چی میخوان، این رودمپ رو دستچین میکردم. ولی خب الان یه مقدار سرراستر شد، خیلی سرراستر شده نزی. آره
ایول در واقع میرفتی ببینید شرکت ها چی میخوان، بعد از اونا میرسیدی به چیزایی که باید بخونی.
ایوه مهندسی معکوس میکردم تا
ایول
آره ببینم چجوریه.
چقدر جالب. سینا چه چالشایی رو توی این مسیری که طی کردی داشتی که خیلی تاثیر گذاشتن روت؟ یعنی مثلا واسه اینکه این مسیر رو طی کنی بزرگترین چالش ها چیا بودن، یا مهمترین هایی که روت خیلی تاثیر گذاشتن روت؟
ببین چالش که زیاد بوده قطعا، دستبندیشو خود چیزی تو ذهنت هست یا چیز کلی بگم؟ این هر چیزی تو ذهنم میاد.
نه ببین مثلا یه اتفاق، مثلا یک جایی من خودم مثلا میگم، خب مثلا یک جایی من یک اتفاقی واسم افتاد، یه مووی از خوزستان به تهران انجام دادم خب، و یه داستانی شد که خب من اصلا وارد برنامه نویسی شدم. مثلا فکر کن مثلا من دوران دبیرستان خب تجربه میخوندم، اصلا توی دنیای دیگه ای بودم خب، یه دفعه یه شیفتی پیدا کردم بجا. مثلا اون اتفاقی که افتاد، داستان اون میشه اون مثلا چیزی که منو کلا تاثیر زیادی گذاشت روم. منظورم چیزای این شکلیه توی مسیرت.
آره یه چیزی که مثلا از همه اولش بخوام بگم همین تو بحث دانشگاه بود، و اینکه حالا ترم یک گذشت و میگم بعد ترم دو بود دقیقا چون به تابستونم وصل میشد، و من میگم مثلا یه مقدارم اون موقع من خیلی اخت نگرفتم. یعنی ترم یک و میدونی آدم چون داغه میره جلو، ولی ترم دو اینجوری بودم که خب سیدی حال نکردم با این مسیره. یعنی خب الان 8 ترمم بخواد بگذر و اینا. و یه چیزی هم که مهمترین نکته ای که حس میکنم بود این بود که یه جورایی اون مسیره دست خودت نیست. یعنی چیزیه که 3 ماه میچینن، و بدترینش مثلا تو کیس دانشگاه این بود که یه درسی مثلا میافتادی و این هی تکرار میشد بسد. و حالا جلوترم بگیم دانشگاه من یه مقدار طولم کشید سر انگیزی چون خیلی درگیر کار شدم و این حرفا. میگم اون تکراره بود، هی میدیدم آقا من کنترلی روی این قضیه ندارم و حالا یه سری مثلا درس های بی ربط این حرفا. خلاصش اینه که حس کنم این مسیره یه مسیر اشتباهیه که چیده شده، و حالا بحث زیاده سر بحث دانشگاه، ولی اینجوری بود که از اون مسیری که حالا دانشگاه بود یه مقدار ناامید شدم و بیشتر دوست داشتم مسیر رو خودم بشینم. که حالا میگم خیلی هم آزمون خطا کردم، این اول یه تیکه دیزاین، یه تیکه بکند، یه تیکه از هر چی آدم امتحان میکنه تا در نهایت مثلا حالا سمت یه چیزی تمرکز میکنه دیگه. حالا میشه گفت آره اون شیفت اصلی اونجا بود. و حالا تو طول کریرم مثلا تو شرکت های مختلف هر جایی درسی آدم میگیره دیگه. و حالا میگم اگه الان میخوایم بگیم یا جلوتر بگیم اونا رو من میتونم بگم.
نه جلوتر قشنگ بازشون میکنیم.
اوکی
خیلی خوب سینا، بریم یکم درباره تجربه کاریت صحبت کنیم. تجربه کار تو
آره
استارتاپ
حتما.
هم داشتی؟
آره در واقع البته یه جوری هم که هست، حتی شرکت بزرگ هم واقعا خودشون استارتاپ میدونن الان مثلا حتی بگیم مثلا. ولی خب میشه گفت این کار جایی که بودم، آره شرکت اولم استارتاپ حساب میشد دیگه. البته میگم شرکت بعدی هم تو اون استیتی که من بودم مثلا از کیم استارتاپ حساب میشد. البته خب الان اسکیل کردم نمیدونم هنوز خودشون استارتاپ بدونن نه، ولی شرکت اولم میشه گفت آره که ناهیرا بود و آره دیگه اون استارتاپ حساب میشد. حالا باز
درست.
کلی بگم یا سوال دقیق تری سرش داری؟
آره میخوام بپرسم ازت که مثلا تو که تجربه استارتاپ داشتی و الان تجربه کار توی شرکت بزرگ هم داری، یکم از تفاوت این دوتا برامون بگو و چه فرقایی مثلا با هم دارن یه شرکت استارتاپی و یه شرکتی که مثلا بزرگه و سازمانی طوره، فرقاشون چی هست؟
ببین چند تا بخش میشه در واقع. یکیش حالا من از دید خودم، یعنی از اون تایملاینی که واردشون شدم، یعنی به عنوان یه آدم جونیور وارد یه شرکت استارتاپی میشی، قطعا هیچی صفر و صد نیست دیگه، هم مزایا داشت هم معایب. مزایاش اینه که خب تو خیلی چیزا رو درگیر میشی، یعنی وقتی تو توی شرکت بزرگ میری این ساختارمندتره، یعنی حالا یه چیزی که وجود داره مثلا معمولا یه سری لول بندیه که شما این لولی این مسئولیتات، پروموت بشی لول بعدی مسئولیتات این میشه، ولی خب تو استارتاپ این نیست، یعنی هم مزایاست هم معایب. مزایاش از این جهته که خب مسئولیت های بیشتر، مثلا ممکنه یهو دیپلویمنت رو کلا بسپارم به شما، شما که کلا 3 ماه داری کار میکنی، یا نمیدونم خیلی کارهای دیگه، مثلا استرکچر کد رو کلا خودت بچینی، هیچ تیم لیدی وجود نداره احتمالا. و یه همچین فضاییه که یه جورایی تحت فشار قرار میگیری، و اینم دو رو داره سکه، یا شما تحت اون فشار تبدیل به الماس میشی، یا اینکه خیلی از بچه ها بودن مخصوصا تو شرکت اولی که من بودم، به قولی کلا اصلا کریره رو بیخیال میشدن، میرفتن حالا یا مثلا اگه فرانت بود کلا میرفت یه رول دیگه، یا اصلا کلا تکو بیخیال میشد. و چون میگم فشاره واقعا تضمینی نیست که حتما تو رو چیز کنه یه آدم خبره کنه، ولی خب ممکنه هست بشه. و بخوامم الان بگم، اگه من خودم بخوام برگردم عقب یا اگه کسی بخواد چیز کنه، خودم ترجیح اینه که توی شرکت بزرگ باشم، علیرغم اینکه مسیر شاید طول بکشه. یعنی مثلا شما شاید توی شرکت استارتاپی اگه مثلا حالا بتونی 2 سال بمونی، چون واقعا سخت موندنش، 2 سال 3 سال بمونی، خیلی بیشتر از لحاظ تک پیشرفت میکنی توی شرکت بزرگ، چون میگم اون مسیره که چیدن یه مقدار شاید این بوروکراسی ها اذیت کننده باشه واسه آدمی که خیلی به اصطلاح عجله داره و میخواد تون تون بره جلو، ولی آهسته و پیوسته به نظرم بیشتر جواب تا اون فشاره. یکیش اینه، حالا از لحاظ رشد و اینو گفتم، یکی دیگه هم بخوام بگم، حالا میگم موارد زیاده، ولی یه چیز مهم دیگه این ساختاره است که مثلا مثال بزنم، تو تیمای استارتاپی چیزی به اسم کراس فانکشنال به اونجوری وجود نداره، چون کلا میبینی کل تیم شرکت 10 نفره، و عملا شاید کراس فانکشنال همون ریتیکه هم حساب بشه، ولی خب شما دارید رو کل محصول کار میکنید، ولی اینجور جاها تیمای بزرگ معمولا هر تیم داره روی فیچر کار میکنه و حالا از رولای مختلف، و معمولا حالا سعی میشه اسکرام و اجایل و اینا به خوبی رعایت بشه. البته که در مورد اجایل نمیم شنیدی یا نه، مثل اسلام دیگه هیچ که واقعیشو ندیده، نمیم اینو میخوای کات کنی یا نه، ولی آره همیشه هر جا یه جوری اجرا میشه این قضیه، ولی خب آره اینجوری اجایل حداقل بهتر اجرا میشه تو تیمای بزرگ، و اینجوری دیگه ساختاره کمک میکنه در کل.
درسته
آره
درسته. خب یه چیزی که اونجا که داشتی میگفتی، گفتی داخل استارتاپ ها به قولی اون فشاره یا تو رو تبدیل به الماس میکنه یا تو رو تبدیل به اونجا اسکم سانسور کردی، خواستی بگی پاره میشه طرف یا پاره میشی
آره
یا
دقیقا،
الماس
خیلی خیلی بودم. مثلا میگم حالا ما خصوصا شرکت اولی که بودم، حالا من معایب خیلی داشتم، من خیلی مثلا یادم واضح بگم بود که من آخراش انقدر تحت فشار بودم، و یعنی اینجوری هم بود که هی چیز میکرد به اصطلاح پروژه از خودش نداشت، این هم باز استارتاپ ها شاید دو بخش بشن، یعنی یه دونه از پروژه مال خودشه یه دونه از ایجنسیه، میگه آقا من 10 نفر دور هم جمع کردم، میرم پروپوزال میدن پروژه میگیرم، مال ما اونجوری بود. و یه سری کارا میکرد، مثلا یه بخشش این بود که کلی پروژه میگرفت و از اون طرف تیم ساختارش درست نبود، آدما میرفتن، مثلا من دارم روی پروژه کار میکنم، یهو این هفته یه پروژه جدید میومد دستم، پروژه قبلی تموم نشده، ددلاین میومد که آقا اینو تموم کن، بعد حقوقم اصلا خوب که نبود هیچ، و من اول کارام بود خیلی مهم نبود واسم. یه چیزی هم که بود اون زمان، یعنی 98 99، البته من خوردم به کرونا، خیلی هیز نبودن، شرکت ها با ریموت اوکی نبودن و من یه جورایی اینو پیدا کردم. این جایی که حالا میگم شرکت اولیه، یه جورایی مثلا حس میکردم که آقا اینا دارن به من لطف میکنن، تا حدی هم میکردن، خب بالاخره دانشجو بودیم و اینا، ولی حقوق عقب میافتاد. من مثلا آخرین ماه که در اومدم، نه خودم واسه مهم بود نه اونا پیگیری کردم، اصلا ماه آخر یکی دو ماه آخر اصلا حقوق نگرفتم، گفتم آقا مهرم آزاد چونم هر گذاشتن رفتم. و آره اینجوری. ولی خب میگم از همون موقع بخوام بگم، مثلا خیلی از کارهایی که شاید تو همون شرکت اول کردم از لحاظ چیز و مسئولیت و تو شرکت های بعدی قسمت نشد انجام دادم، چون همیشه لیدی بود و دیگه حالا با لید تو همیشه در ارتباط بودی، یه سری کار رو آدم های بالاتر از تو هندل میکردن و اینجوری.
خیلی عالی. سینا به نظر خودت کدوم پروژه ها، ببین دارم میگم کدوم پروژه ها، خب کدوم پروژه ها بیشترین تأثیر رو تو مسیر حرفه‌ایت گذاشتن که وقتی مثلا وارد پروژه شدی یا مثلا خودتون پروژه رو شروع کردی با خیلی از تکا آشنا شدی، خیلی دیپ شدی توش؟ خب بخوام خودم مثلا بهت بگم که بدونی منظورم چیه، مثلا یه پروژه‌ای بود، ما خب پروژه های زیادی زدیم قاعدتا همه، خب ولی مثلا یه اولین پروژه‌ای که مثلا خیلی دیپ بود، پروژه‌ای بود که مثلا چند سال دیولپمنت داشت، خب توش که رفتم با خیلی چیزا کار کردم و دستم اومد که مثلا درستش چیه، این چیه، اون چیه، منظورم همچین چیزیه.
ببین تک تک پروژه هایی که بودم، چه از همون شرکت اول که حالا استارتاپی بود تا همین الان، تک تک پروژه ها یه چالشی، یه چیزی اضافه میکرد. ولی خیلی صادقانه میخوام بگم پروژه که الان توی اسنپ فود داریم، یه جورایی میشه گفت بیشترین تاثیر رو من گذاشت و اینم از این جهت بیشتر برمیاد که اون دیدگاهیه که حالا آدما دارن. یعنی منظورم چیه؟ پیش میمد تو پروژه قبلی که حالا میگم آدمای بالاتر از تو هستن، ولی به تو اون اتوریتی داده نمیشد که آقا تو بیا فکر کن اصلا پروژه مال خودته، یعنی این دیده رو بهت منتقل بکنن خیلی حرفه. که میگم این شرکت پروژه قبلی من خیلی این دیدو نداشتم، یعنی همیشه یه اسکوپی داری و کارتو میکنی. اما اتفاقی که حالا تو فود الان داره میفته و همین کارهای الانم اینجوریه که هر کسی بنا به دیدی که داره اصلا خودش اونر، درسته تو یه اسکوپ داری ولی میتونی اونر خود کل پروژه بدونی و هر جا حس میکنی آقا بهبودی میتونه باشه، اصلا به اصطلاح مانعی وجود نداره واسه تو، میتونی حالا چه کلا بری سر اصل مطلب کد رو بزنی، مرج تو بزنی، از اون دفاع کنی، یا حالا هر چیزی که هست. خیلی دستت واسه این قضیه بازه، البته خب هر مرجی بزنی در جا قبول نمیشه که پروداکشن بهتره که، ولی خب جا واسه پیشنهاد و اینا انتقادها خیلی بازه. و خود هم میگم یه جنبه یه به اصطلاح سافت اسکیلی قضیه است که به تو این امکانو میده که آقا چیز کنی دیگه، بتونی خیلی جاها مانور بدی و اینجوری. آره یه چیزی هم که وجود داره باز در مورد این پروژه الانمون، میگم اون دیده است که بیشتر اینجوریه که خیلی نسبت به کد لگسی حواسمون هست. و مثلا یه حالی قاعده که وجود داره اینه که یا انگلیسیش بوی اسکاوت کمپ، توی کمپی و میری تمیزتر پسش بده و اینو ما خیلی حالا سعی میکنیم که اون کدای جدیدی که میزنیم رعایت بشه، چه کدایی که از قبل داریم و بیایم ما هی بهبودش بدیم و ساختاره رو. و این قضایه من هیصل مجموع کمک کرده که خیلی رشد زیاد باشه تو این پروژه.
درست. پس در واقع اون حس امنیت رو دارید تو اسنپ و فرهنگ سازمانی هم خیلی خوب چیده شده تو اسنپ. ایول.
آره دقیقا.
حالا این سوالی خورده سوال چالشیه، جایی شده که یه شرکتی دیگه واسه کافی نباشه و به خاطر عدم رشد بزنی بیرون؟ نه که باهاشون حال نکنی این چیزی ها، خب حس میکنی دیگه این تهشه دیگه، من واقعا نمیتونم اینجا کاری نمیتونم رشد کنم، اذیتم، میخوام بدم بیرون.
ببین آره خیلی، مثلا هر سه تا شرکت قبلی که در اومدم خب یه دلیلی داشته دیگه، ولی جایی که من بگم همه چیز اوکی بود و من یه جورایی شاید به خاطر اون دیدی که حس میکن جای دیگه بهتر وسط در اومدم، اسم اوکی بگم
آره
شرکت که
اوکیه،
کار کردم،
تمام،
آره
فکر نمی کنم مشکلی باشه.
آره اوکی، نه اوکی، آره مثلا از کی بود حقیقتش، و از کی جایی بود که من واقعا راضی بودم از همه جهت، و بیشتر از این جهت بود که خیلی میگم اون زمان من از ناهیرا قبلش در اومده بودم، ناهیرا خب اصلا راضی نبودم، اومدم از کی یه جای میگم استارتاپ میدونست خودش، اون موقع که من رفتم تازه داشت اسکیل میکرد، تازه از کی و بیمیتو مرج شده بودن، و با اون اوصاف من واقعا خیلی صادقانه میگم بهشت بود اونجا واسم، و رفتم یه سال و نیم اونجا کار میکردیم و اونجا بود مثلا من از کردم اوکی من شاید برم شرکت بزرگتر باحالتر باشه، اون موقع هم یه مقدارم چیز داشتم حقیقتش، اصلا من از کی در اومدم با فاز مهاجرت در اومدم، یعنی مصاحبه خارجی هم رفتم، ولی حالا یه مقدار چیز میشه بحثه، ولی اون موقع خورد به جنگ اوکراین و روسیه، یه مقدار اصلا اوضاع اروپا به هم ریخت، و آره من یه دونه مصاحبه هم تا آخر رفتم با آلمان بود، ولی خب نشد، مثلا آخرش به سری دلایل کامل حاشیه‌ای رد کردم، و اونجا مثلا من بعدش رفتم دیجی کالا، ولی آره میگم اونجا من اگه به عقب برگردم میگم آقا واقعا اونجا رو من دوست ندارم در بیام، یعنی واقعا همه چی اوکی بود و یه جور آدم هی این دید که اسم جای دیگه بهتره، من اونجا تصمیم گرفتم اصلا در بیام. آره
درسته درسته. دیجیکالا چی؟ دیجیکالا همه چی اوکی بود؟
یه مقدار بحث چالشیه، چون
سوال سیاسی
خیلی
شد.
شرکت هایی که آره نه شرکت که بزرگ میشه، مثلا حالا مخصوصا از اسکیل از کی رفتم دیجی کالا خیلی بزرگ، یعنی از لحاظ بزرگی بهت بگم که همچنان هم من اومدم اسنپ فود، من اون رولایی که تو دیجی کالا میدیدم و نمیدیدم، یعنی مثلا انقدر شرکت بزرگ بود تو یه سر رولا رو میدیدی، من میگفتم و اینا شغله اصلا انگار فقط اونجا تعریف شده، در این حد بزرگ بود، و به نسبت همین بزرگیش آدم ها هم راضی هن هم ناراضی هن. و حقیقتش رو بخوای من راضی نبودم، دلیلش همین اون تیمیه که توش بودم، احتمالا بدونی دیگه شرکتی مثل دیجی کالا به اصطلاح یه سری شرکتی مجموعه خودش دارن، مثلا مثل جت و حالا بیزینس لاین میگن اگه اشتباه نکنم بهش، جت دیجی اکسپرس و این دوه و از این حرف ها، ما تیممون دیجی کلاود بود، و حالا میشه گفت تو بستر کلاود یه سری سرویس ها میخواست ارائه بده و بشه شبیه ابر آروان از این حرف ها، اون موقعی که ما بودیم بیشتر به سرویس های مثلا مثل فیدیبو این حرف ها سرویس میداد، داخلی خود دیجی کالا فعلا بیرون نیومده، الان خیلی اطلاع ندارم چی شده نتیجهشون، ولی اینجوری بود، ما یه تیم کوچیکی بودیم داخل دیجی کالا، خب قراردادمون هم با خود دیجی کالا بود، ولی یه سری مزایا و معایب این وسط بود دیگه که واسه خود من معایبه یه جورایی بیشتر بود و نتونستم خیلی بمونه آخرش دیگه، واقعا زدم بیرون.
سینا بریم درباره همکاری با دیزاینرها از ازت بپرسم، ببینم چالش ها چیه با این دیزاینرها. ببین واسه زمانایی که مثلا یه پروژه فرانت اند دارید، خب حالا تو هر شرکتی فرقی نمیکنه، خب زمانی که پروژه فرانت داریم با دیزاینرها معمولا چه جوری همکاری میکنی؟ مثلا چه انتظاراتی اولا از یه دیزاینر داری به عنوان یک فرانت اند، و ارتباط این که بشه باهاشون ارتباط بهتری داشت، چه نکاتی رو باید رعایت کنیم و چه چیزهای مهمه؟
ببین بخوام در مورد ارتباط بگم، بدون ارتباط ها رو میگم، حالا یه سری هم چالش هایی که ممکنه آدم بخوره و من خودم خوردم، این حالا طبق تجربه ای که تا الان داشتم یه فکرم دو تا نکته هست تو ذهنم که در مورد ارتباط با حالا دیزاین میشه گفت، دیزاین و پروداکت یه جورایی میشه گفت، چون اون پروداکت هست که در نهایت تبدیل به دیزاین میشه. ببین تو شرکتی که حالا به اصطلاح رو روال باشه کاراش، ما معمولا ایده ای که میاد تو جلساتی به اصطلاح به اسم گرومینگ مطرح میشه، و اونجا اتفاقی که میفته اینه که ما باید سعی کنیم که به اصطلاح چیز کنیم، خودمون مشارکت داشته باشیم. یعنی خیلی من پیش میومد قبلا که خیلی تو این جلسات گرومینگ چیز نمیکردم و دیزاین بسته میشد، یعنی دیزاین و حالا اون استیکهولدر را بسته میشد و میومد سمت پیاده سازی و من سعی میکردم اونو پیاده کنم. که از اینجا من دوتا برداشت کردم، یکیش همینه که تو اون جلساتی که حالا هستیم ایده مطرح میشه، به عنوان فرانت خودمونم نظر بدیم و سعی کنیم اگه چیزی قابل پیاده سازی نیست، لاجیکش میبینی دیزاینه موقع قابل پیاده سازی خیلی چیز ساده ممکن به نظر بیاد، ولی از لحاظ لاجیکی شما باید 10 جا رو دست بزنی، یه سری حرکت های عجیب غریبی بزنی. یعنی صرفا خود دیزاین از لحاظ حالا CSS و اینا عجیب غریب نیست، اون لاجیک ممکنه پشتش باشه. سر همین خیلی باید مشارکت داشته باشی. و یه چیز دیگه هم که وجود داره اینه که لزوما هر چیزی که دیزاین میشه قرار نیست پیاده بشه، یعنی هر چیزی که از سمت دیزاین اومده نباید قبول کنیم. این اشتباهی که خودم خیلی میکردم، یعنی میگم هم از لحاظ ظاهری هم از لحاظ همون لاجیکه یه حرکت عجیب غریبی میزدم که اصلا میرسیدیم به ددلاین، بنده خدا اون لید بالایی هم سر تایم نمیتونست زیاد گیر بده چون باید مرج میشد و یه کد کثیفی میرفت بالا دیگه. ولی این حداقل دوتا نکته رو من سعی میکنم بیشتر رعایت کنم که چالش نخوریم. از یه طرفم حالا بخوام بگم چالش، من خیلی اونجوری نبوده که حالا شانسم بوده، شاید با بچه های دیزاینر که کار کردم خدای دیزاینرهای خوبی داشتیم و مثلا اینجوری نبود که سر یه چیزی گیر کنن یا بگن آقا ما عوض نمی کنیم به هیچ عنوان، نه اینا اوکی بوده. فقط تنها چالش مثلا این بوده که من یه پروژه‌ای داشتم، یه تسکی داشتم، اینجوری بود که دیزاین با بکند بسته شده بود و اینم واسه این بود که اصلا قبل از اینکه من جوین تیم، حالا تیم دیجیکال اون بود، جوین اونجا بشم، یعنی 2 3 ماه قبل از اینکه من برم تسکه بسته شده بود، من رفتم به عنوان تسک دوم سوم دادن به من و گفتم آقا این دیزاین این فرانت، و بکندش هم یه فرد جدیدی بود اومده بود و به عنوان دو تا نیو جوینر دو طرفه یه تسک رو گرفتیم. و اونجا ما که رفتیم من دیزاین و فرانت رو با دیزاین بردم جلو و بکم رفت جلو، و اتفاقی که افتاد اینه که بکند یه دیتابیسی داشته که با اون دیزاین هماهنگ نبوده، بکندمون مجبور نمیتونست خیلی مانور بده، کاری که میخواست سر کرده و در نتیجه دیزاین باید تغییر میکرد، و اینجا دیزاینم قدیمی بود و خلاصه یه آشی شد که دیزاینم گفت آقا من نمیرسم، من مجبور شدم من فرانت مثلا یه سری حرکت ها بزنم که مثلا تسکی که 2 هفته قبل طول بکشه نکنم 2 ماه 3 ماه شد و آخرم نمیدونم مثلا اون تسکر رو چیکار کردیم، ولی خیلی شالش داشت. و بگم همون موقع هم اگه بازی فرانتی بود که اینو هماهنگ میکردن همچین مسائلی پیش نمیومد اینجوری. ولی از این جهت که بگیم خیلی در حد بحث و اینا بوده، خیلی حقیقتش نبود، چون میگم حالا شانسی که بوده آدمای خوبی همکاری داشتن باهاشون. آره
اخلاقی نبوده، بیشتر کاری و چالشی بوده به اصطلاح.
ایوه
درسته. خب ببین، حالا یه چیز دیگه هم هست که خوام بپرسم، اونم اینه که به عنوان یک فرانت اند دیولپر، زمانی که داری با یه دیزاینر کار میکنی، چه نکاتی باعث میشه که بیشتر بفهمیش، بیشتر درکشون کنی؟ خب مثلا میدونی منظورم چیه؟ چی باعث میشه یه ارتباط حسنه ای اون وسط ایجاد بشه؟ چه نکاتی توجه میکنی؟
ببین من خودم مثلا یه سری حالا مثال تو ذهنم میاد که اینجوری بوده، من مثلا میگه آقای دیزاین اومده که دیزاین حالا قابل پیاده سازی نیست یا هر چیزی، به جای اینکه سعی کنم البته اینو ممکنه بگم، یعنی آقا میگم آقا این انیمیشنی که زدی حالا چیز قابل پیاده سازی نیست، ولی صرفا به همین اکتفا نمی کنم و خیلی بیشتر دنبال ایده هم، چون یه ایده بوده که رو این دیزاین رسیدیم. و خیلی مثال واضح بهت بزنم، ما یه تسکی کاری داشتیم که یه جا میخواستیم سیز کنیم، یه تایم بلاکینگ مثلا گوگل کلندر پیاده کنیم. یعنی این به ما اومده بود از یه دیزاین قدیمی بود که میخواستیم به اصطلاح ریرایت کنیم، اون از اون قدیمی اومده بود و من اینجوری بودم که خب ما نیازمون چیه اینجا واقعا، و این نیازم اینجوری بود که بچه ها رفتن با ایجنتی که با اون محصول داره کار میکنه صحبت کردن، نیازسنجی در اومد و واقعا دیدیم که اصلا نیاز اون نیست. یعنی یه حالا میشه گفت خشت اشتباهی اول برداشته شده به اینجا رسیدیم. و میگم این که صرفا من بگم آقا من اینو نمیزنم خودت برو کاری بکن، خب خیلی اخلاقی شاید نباشه. و اینجوری گشتیم دنبال اون دلیل اصلیش که آقا ببینیم چجوری باید به اون دیزاین مورد نظر برسیم، که حالا در نهایت به یه دیزاین دیگه رسیدیم که قابل پیاده سازی بود. ولی اینجوری بود که مثلا این قضیه رو هندلش کردیم. آره
اوکی، پس در واقع داری میگی که با گفتگو و صحبت کردن و جلسه گذاشتن به نتیجه میتونیم برسیم باهاشون. بهترین کار به نظر خودت چیه؟
آره
همین صحبت کردن میتونه باشه؟
همینه، چون میدونی مثلا خیلی هم اونجوری نیست که بگیم، مخصوصا حالا تو شرکت های بزرگ خیلی دنبال حرکت عجیب غریب نیستن معمولا، یعنی نمیتونن باشن چون یه ساختاری چیده شده. مثلا دیزاین سیستم داریم، به قول شاید استارتاپ باشه دیزاینر بره یه انیمیشن عجیب غریب یه حرکتی بزنه که تو چشم باشه، ولی خب اینجا همچین مسیری نیست. سر همونم سر راحت میشه دنبال ایده گشت و آره با گفتگو معمولا اوکی میشه. آره
خیلی خوب سینا، میرسیم به این سوال که چالش خیلی از بچه ها بوده. چطور تونستی اولین بار به عنوان یه تازه کار یه شغل پیدا کنی و مشغول شی؟
آره من اولین شغلم میشه گفتم از طریق حالا ارتباطات دانشگاه بود و حالا پروسشم بخوام بگم، من تابستون 97 یعنی بعد ترم 2 شروع کردم کسب و ریخت یادگیری و این حرفا، و خیلی هم تفریحی بود. یعنی پروژه‌ای که میزدم و یه مقدار شاید طول کشید اگه بخوایم حساب بکنیم، یعنی اومد از تابستون 97 تا پاییز 98، یعنی تقریبا یک سال خورده ای. و این وسط من خب چیز میکردم، یعنی از همون پاییز 97 بعد 3-4 ماه شروع کردم رزومه فرستادن و اون موقع شرکت هم چیز بود دیگه، کاملا حضوری بودن. من ترم 3 می شدم و گهگداری مصاحبه می رفتم. یادم اولین مصاحبه که رفتم مثلا پاساژ نورم بود، تا پاساژ هم یادم که یه شرکت خیلی کوچیکی بودی کلا 2 تا اتاق بود و رفتم هم وارد شدم آدم طرف یه سوال نمیدونم در مورد HTTP بود چی بود پرسید و اونجایی چی گفتم، بعد همون سوال اول گفت باش شما باهاتون تماس میگیرم و هیچ موقع تماس نگیرم. و این حالا اولین تجربه مصاحبه هم بود که کلا میگم اون موقع هم اصلا انگار بازار کارم خیلی بیزون نبود. رفت و میگم این 97 خیلی همینجوری من مصاحبه میرفتم و تقریبا همشون به خاطر حضوری نتونستن من کنسل میکردن تا رسیدیم به 98، پاییز 98. تا اونجا من توی یکی از کانال های دانشگاه توی کانال تلگرام دیدم که یه پیام اومده که آقا ما یه پروژه داریم، یه تیمی داریم جمع میکنیم پروژه کار کنیم، اگه میخواید به این پیام بدید. و من به این آیدی پیام دادم و اتفاق جالبی که افتاد این اعتماد به نفسه چون اونجا نبود، من اینجوری بودم که چون اول آدم شروع میکنه میگه اینو یاد بگیرم اینو یاد بگیرم بعد، و منم اینجوری بودم که نه پیامو پاک کردم و گفتم نه هنوز زوده. و اتفاقی که افتاد نوتیف من رفته بود رو گوشی اون دوستی که حالا این پیامو گذاشته بود، نوتیف رو دیده بود ولی خب پیام پاک شده و بنده خدا اون خودش پیگیری کرد. یعنی من خودم از این و یه جورایی کنسل کرده بودم، اون گفت نه بابا پاشو بیا چرا این کارو کردی این حرفا. من میگم شاید یه جورایی میشه گفت که همون خیلی نباید اولش بترسی و من اینجوری کردم، ولی حالا شانس که آوردم اون آدم خودش پیگیری کرد و در نهایت از طریق اون دوستم یه پروژه گرفتیم با شرکت اولم که ناهیرا بود. من کار اولم پروژه‌ای بود، یعنی پروژه رو انجام دادم و یه مبلغ گرفتم. بعد از اون پروژه شرکت گفتش که آقا اوکی، من دوست دارم با ما کار کنی، یعنی اوکی باشی پاشو بیا اینجا. و من یه 2 هفته‌ای هم حضوری رفتم، دیگه خوردیم به چیز، به اصطلاح خوردیم به کرونا. بعد از 2 هفته من کلا دور کار شدم و اینجوری شد اون اولین کاری که گرفتم. و یکم هم بخوام حالا پیش زمینه بدم، من خیلی چیز رو کردم، کارایی که انجام دادم و سعی کردم تو گیتاب بذارم و خود هم یه جورایی نمونه کار بدم، مصاحبه میرفتم اونا رو نشون میدادم. ولی واسه خود من حداقل یکم نمیدونم کدومش بیشتر بود، ولی بیشتر ارتباطه بود. یکم هم تو اون تایم ریموت شدنه بهم کمک کرد. اگه حالا کسی دانشجو هست الان، سر حضوری شاید یه مقدار اذیت کننده باشه، چون الان شرکت یه مقدار دارن برمیگردن سر اون روال، ولی بیشتر میشه گفت اون ارتباط اینجا خیلی کمک کرد که معرفی کنن تو رو به کانکشناشون.
درست، اینجور که فهمیدم از صحبتت یه ذره خجالتی بودی، شای بودی، نسبت کانفیدنسی مشکل بود برات.
آره میدونی یه مقدارم کمالگرایی هست دیگه، چون تو میخوای چیز کنی، هی میگه آقا من مثلا این کورس رو ببینم، اینو یاد بگیرم تا بعد، ولی خب اون بعده هیچ وقت نمیرسه دیگه.
اون فردایی که شم اون شنبه ای که همه منتظرشم.
آره.
مهمترین چالش رو به نظرت توی بازار ایران واسه یه تازه کار روی چی میبینی؟ مثلا یه تازه کار یکی اینکه توصیه چیه بهش؟ خب توصیه به یه تازه کار چیه توی شغل پیدا کردن؟ و باید توی ایران مواظب چه چیزهایی باشن که مثلا سوء استفاده نشه ازشون، وقتشون رو الکی نگیرن؟ چون هستن شرکت هایی هستن که ماها بیگاری میکشن بدون حقوق و به وعده های الکی که داده میشه به خیلی از افرادی که مثلا جونیور هستن یا تازه کارن.
ببین مهمترینش که حالا واسه شروع نظرم همون ارتباطاته، که حالا اگرم تو اطرافیان کسی رو نمیشناسی، مثلا میتونی نمونه کارتو دو گیت هاب بذاری، همون رو بیای تو لینکدین به صلاح پست بذاری، آدم ها ببینن و این حرفا، این باعث میشه که رفته رفته شناخته بشی. و چون یه مقدار من البته خیلی الان از بازار کار یک مقدار اطلاع ندارم راستش رو بخوای، خیلی آپدیت نیستم با بازار کار ایران، چون این بازار سرگرم کارم و اینا، خیلی حواسم به بیرون نیست. ولی تا جایی که شنیدم یک مقدار نسبت به شاید 1-2 سال پیش سخت تر شده راستش رو بخوای نیروی به اصطلاح تازه کار گرفتم، بیشتر شرکت دنبال نیروی با تجربه ترم، و این کانکشن اینجا به شما کمک میکنه دیگه، برگ برنده است. یه چیز دیگه هم که از سر شروع کار اینه که باز شاید یه مقدار سخت باشه، ولی تعارف نداشته باشید، یعنی شما، چون من خودم اینجوری نبودم دیگه، چون که کار اولم بود حس میکردم اونا من لطف کردن و یه جورایی بیگاری میکشیدن، یعنی کارهای زیاد، پروژه زیاد، و مهمتر از همه این که با حقوق کم رفتم شروع کردم به امید اینکه بیشتر بشه، ولی اکثر مواقع اینجوری نیست. اون حقوق اولی که شما وارد میشید یه پله است، یعنی اگه با حقوق خوب وارد بشی خوب رو حساب میکنن و میچینه میره بالا، ولی حقوق خوبی وارد نشی خوب رو حساب نمیکنن و خیلی سخته تو بخوای مانور بدی. در بهترین حالت میتونی تو تجربه کسب کنی، شرکت بعدی روی این مانوره باشی، و سر همین از همه اول تعارف نداشته باشید، خیلی هرچی میخواید و بگید. که آقا مثلا یه چیز خیلی واضحی که بگم، من شرکت اول حتی بیمه نداشتم، در این حد بود که من بیگاری میدادم، یه سال اول بدون بیمه کار کردم، چیزا نمیدونستم قضیه چیه. و حالا خیلی شاید خیلی هم بودن ها، یعنی می اومدم مصاحبه همون شرکت اولیه و بعد مصاحبه اصلا نمی اومد، می گفت مثلا از شنبه میایم، ولی خب هیچ خبری ازش نمی شد، چون میگم اون اطلاعیه رو داشت که آقا میره تو پادشت اگه از همه اول سفت و سخت نگیری. و اینجوری آره، بازم حالا سوالی هست سر خدمتم.
نه همین عالی بود، مرسی واقعا. سینا، مبحث بعدی یکم بحث کاریه، یکم میخوام درباره کار ازت بپرسم. توی کار یکی این که به همون بگو مثلا توی همکاری با تکنیکال لید و همکاری با بکند اینا مثلا ارتباطات چه جوریه، و به عنوان یه فرانت اندی که با سابقه هست، یعنی چندین جا حرفه‌ای کار کرده، انتظاراتشون باید از هم چیا باشه؟ مثلا اول میتونی با تکلید شروع کنیم.
ببین در مورد حالا تکلید یا اون مدیر مستقیمی که باهاش کار میکنیم، انتظارات یه انتظاری که حقیقتش من حداقل به عنوان فرانت دارم، یعنی سعی میکنم باش کنار بیام، اینه که خب ببینید اکثر بچه های یعنی افرادی که لید هستن معمولا حال تجربه من از سمت بک میام، و این خودش یه جوری هست، حالا درسته بیشتر از جنبه سافتور به قضیه نگاه میکنم، ولی اینکه ما انتظار داشته باشیم تک تک کارهایی که ما سمت فرانت کردیم و با جزئیات بدونن یک مقدار از واقعیت به دوره، یعنی ما باید سعی کنیم اگه کاری که میکنیم خیلی خوب پرزنت کنیم، حالا اگه شد شواف کنیم که بدونن آقا ما این کار خفن کردیم سمت فرانت، چون تجربه هم که بوده معمولا تکلیت هایی که هستن، خب تجربه من حتی اول اینجوری بوده، کد ریویو از طریق مثلا تکلید انجام نمیشه، حالا یه لیدی سمت فرانت هست اون انجام میده، و این خودش باعث میشه که خب عملا خیلی کدم از شما نبینم، و این یکی از میشه گفت چالش هایی که هست که شما چجوری کارتون رو به اون تکلید پرزنت کنید، که بخوام خیلی جمعنی کنم باید بیشتر از دید سافت ور و تکنیکال سعی کنید چیز کنید، چون میگم هر چقدر تکنولوژی و تریک های فرانتی رو بگید شاید واسه اون تکلیف خیلی چیز نباشه، ولی به عنوان یه تیم پلیر خیلی خودتون رو نشون بدید این خیلی واسه تون آیدی داره. و این در کلم که همین دیگه، حالا چالش مورد دیگه ممکنه باشه، ولی فکر کنم مهمترینش واسه من همین بوده که چه جوری خودم رو به اون تکلید پرزنت کنم. و دیگه چی؟ دیگه چی بود؟ تو بکند بود؟
آره، بحث بیشتر میدونی بحث ارتباطیه. مثلا ما خب نسبت به تکلید یه سری انتظارات داریم، خب، و سمت بکند باز به همین صورته. مثلا وقتی داریم با بکند کانتریبیوت میکنیم، انتظار داریم که مثلا API اینجوری زده بشه، انتظار داریم که مثلا فلان چیزی در فلان لول بهمون تحویل داده بشه. یکم از این ارتباطه بگو چجوری هست.
از این جهت بخوام بگم حالا یه چیزم که در مورد تکلید یا مدیری که مستقیم حالا تو تیم های به اصطلاح کراس فانکشنال هست، اینه که گره های کار رو معمولا تکلید باز میکنه، یعنی اگه مشکلی که حالا ناهمهنگ دیزاین و بک باشه، فرانت و بک باشه، اینا معمولا اگه به نتیجه نرسیم خب تکلید اینجا میاد به نظرش کمک میکنه که مشکل حل بشه. این امر تکلیف بود حالا یادم افتاد. و در مورد بکند هم یه چیزی که حالا یه حرکت خوبی که حالا ما تو این تیم الانمون تقریبا یک سالی از رعایت میکنیم، نه برای همه تسک ها ولی برای شاید 90%شون، بعد از این که حالا تسک میام تو گرومینگ که ما همه دخیلیم، یعنی سعی میکنیم اونجا شفاف بشه، ولی بعد اینکه پلن شد میگه آقا از الان از یه ساعت دیگه استارت کار رو بزنیم، ما سعی میکنیم یه جلسه بذاریم معمولا فرانت و بک که آقا دیتا تایپ ها در بیاد، و در مواقع خیلی ضروری که آقا ما سریع میخوایم استارت بزنیم ماک بهمون بدن اگه ای پی آی آماده نیست، و اینجوری نباشه که بریم جلو به یه ساختاری برسیم بکند بیاد دیتا رو بده ما مجبور بشیم که کار قبلیمون رو هی به اصطلاح دستکاری بکنیم. این یه حرکتیه که حداقل طبق عادت تجربه قبلی تصمیم گرفتیم بزنیم و خوب عمل کرده. یه اتفاق دیگه هم که هست اینه که یه چالشی که ممکنه وجود داشته باشه اینه که کار بچه های فرانت احتمالا تو اند بک میمونه، یعنی بکند زده میشه، بکند حالا به هر دلیلی گیر میکنه. مثلا شرکت های بزرگ که 1000 تا فیلتر وجود داره، یعنی ممکنه کدشون مرج نشه چون پند یه سری دسترسی ها هستن سمت جای مختلف، و اینجا باز آدم باید سعی کنه که خیلی چیز نباشه. اول اینکه حالا نگران نباشه، تو کارتو بکن، این واقعا چیزی که در دست چی میگن در کنترل تو نیست. و دومیش هم اینه که سعی کنه با تیم به اشتراک بذاره دیگه. یعنی مثال واضح بزنم براتون، اینکه من الان امروز یه کاریو کردم، کار فرانتیم با ماک جلو بردم، تنها چیزی که مونده اینه که API بذارم جاش. اوکی اینو من بردم، فعال بکن بهم نرسیده، من میتونم دو راه کار داشته باشم. یکیش اینه بیام تو جلسه بگم که خب من نمیرسم، همین، هیچ توضیحاتی ندم. و یکی دیگرش اینه که من میگم به این دلیل نمیرسم، آقا من نیاز دارم به فلان دیتا به هم برسونید. مورد اول اینه که خب شما نمیخوای دیتا بدی، حالا به دلیل خجالتی بودن یا هر چیزی، ولی ناخودآگاه فشار رو میاری سمت خودت و یه دید بعدی سمت ایجاد میکنی. ولی وقتی واقعا بیای اشتراک بذاری، آقا به این دلیل من نمیرسم، هم فشاری سمتت نیست، هم که تیم میدونه. تیم اگه خیلی موارد هست ددلاین یه چیزی هست، ددلاین به دلیل اون میتونه جابجا باشه، چون بالاخره همه هیچی 100% نیست، که ممکنه که این موارد پیش بیاد. و آره سر بکند هم اینجوری که خیلی با هم در ارتباط باشیم، مثلا سر اون اول کار که میخوایم استارت رو بزنیم و در ادامه هم شفافیت رو رعایت کنیم دیگه. آره.
خیلی عملی. آره 90% مشکلات کلا کاری عدم حرف زدنه و عدم شفافیت توی حالا تیمای بزرگتر. خیلی عملی. سینا بریم سراغ بخش جذاب درآمد که تقریبا همه اسکیپ میکنن یعنی اینجا. آره توی این بخش به نظرت وضعیت درآمد فرانت اندیا توی ایران الان چطوره و یه رنج درآمدی هم میخوام بگی، نه که مال خودتو بگی، خب نه مثلا یه رنج درآمدی میگی به نظر من مثلا جونیور از ان تومن شروع میشه و سنیور تا ان تومن تو ایران حقوق میدن و اینجوریه مثلا رنجش تو ایران.
اوکی ببین، به طور کلی مقدار سواله خیلی به چیزهای مختلف بستگی داره، شرکت و حجم شرکت، نوع کاری که میکنی، چونه ای که تو مصاحبه میزنی. ولی حالا جنبندی بخوام آماری که من دارم بگم، تا جایی که حالا میدونم، برای رنج جونیور بین 20 تا 30 35، برای مید لول از مثلا 30 تا 45 50، و سینیور هم هولوش 50 تومن به بالا. و میگم اون سقفش شنیدم یه سری شرکت ها دلاری هم هستن که احتمالا دیگه میزنه بالای 100 تومن فکر کنم برای اون. و در کل اینجوری از لحاظ پرداختی خودم اسم میکنم بهتر از سالهای قبل داره میشه، ولی خب چیزی که وجود داره یه مقدار نمیدونم اوضاع شرکت ها، اسم میکنم یه سری شرکت ها هایرینگ فریز ممکنه باشن و اینا. اوضاع شرکت ها از لحاظ هایرینگ شاید داجه شنیدم خیلی اوکی نیست، ولی به طور کلی پرداختی ها اوکیه. البته یه چیزی که وجود داره به نسبت مثلا یه رولی مثلا بکن کبتون هم خیلی گسترده است، شما نمیتونید به یه بکن دیولوپر جونیور استک مشخص باید باشه. یک مقدار معمولا چیزه، شاید یه 10-20% دو تا آدم با دو تا یعنی تجربه یکسان یه بگیم، 10-20% تا جایی که من فهمیدم درآمد بکنده بیشتره. البته میگم باز مقایسش خیلی سخت داره، اینو صرفا در حد دیتا میگم، مثلا آدمایی که میخوان چیز کنن. ولی خب کلا باید آدمو ببینن به کدوم روله چیز سرند، یعنی یکی از بافرانت اوکی تره، شاید واسهش نه صرفه که آقا مثلا بخاطر 10-20% برم یه حرکت جدید بزنم، ولی در کل اوکیه، چیزا فعلا خوبه بذار.
خدا رو شکر،
اوکی
خدا رو شکر. یه سوالی که حالا هست اینه که توی ایران، خب توی ایران فرانت اند کارا، حالا این چیزی که گفتی رو من بیشتر اینجا شنیدم، خب که مثلا میگن فرانت نسبت به بک اند مثلا 20% 10% بالا پایینه، خب از نظر درآمدی. جاهای دیگر که دارم میبینم اینجوریه که خب لولا در لولا یکسانه، ببین جفتشون دیپن خب، و حتی حقوقای سالانه مثلا این دیدو بری نگاه کنی میبینی که مثلا سالاریا کاملا یکسانه، و سمت فرانت هم الان ما وارد حوزه شدیم که دیگه میبینی خب دسترسی به دیتابیس دارن، کرات میزنن سمت فرانت، سمت سرور دستشونه خب، و با توجه به این فریم ورک هایی که اومده یه جورایی خیلی جاها میتونن فول استک باشن توی استیت هایی، توی
دقیقا.
اسکوپ هایی میتونن، ولی کار عمیق و گسترده باشه غالبا نه. خیلی خب بریم سراغ بخش بعدی.
البته قبل اینکه بریم چیز، من یه چیزی هم بگم. آره خیلی چیز نکته مهمی گفتی، صرفا حالا یه مقدار شاید دیده چیز باشه، دیده میگم واقعا گستردگی خیلی سخت میکنه این نتیجه گیری رو، ولی یه چیزی هم که من دیدم شرکت به شرکت رول به رول فرق داره. منظورم چیه؟ مثلا تیمی که تو دیجی کالا بودم تخصصش تمرکزش رو کلاود بود و اونجا کلاود انجینیر ها خیلی به اصطلاح چیز بودن، شرکت بهشون بها میداد و خیلی صادقانه بگم تمرکز اصلا رو فرانت نبود مثلا، و یه شرکت دیگه ممکنه باشه که فرانت خیلی واسش اهمیت داشته باشه، مثل مثلا واقعا تو فود فرانت بخش مهمیه، یعنی خیلی حداقل نسبت به جاهایی که بودم خیلی بها داده میشه. و آره این خیلی به نظرم معیار چیزی هم هست، همونجور که تو گفتی ممکنه یه جایی حتی برعکس باشه، یعنی فرانت بیشتر از بک باشه تو یه سری شرکت ها، و آره خیلی شاید نشه به همه جا تعمیمش داد سر این قضیه.
خیلی خب بریم سراغ بخش بعدی. سینا آینده فرانت رو چی میبینی؟ چطوریه به نظرت؟
ببین به طور کلی من خودم خیلی درگیر این سوال بودم، حالا هستم همیشه، ولی الان یه مقدار شدتش کمتر شده. بخوام حالا یه سری چیزا رو هم بگم، مثلا خودم سمت بکند رو رفتم با هم تیمی بکم صحبت کردم، یا کلا دیتا جمع کردم به اصطلاح، و حالا نمیدونم اگه از لحاظ مثلا هوش مصنوعی اینا منظورت، قطعا این که خب دچار تغییر میشه و خیلی هم در موردش صحبت کردم، همین الانش هم شده، و خود من به شخص خیلی استقبال میکنم که یه سری کارهایی که تکراری هست، تکرار پذیره و آنچنان نیازی به فکر و خلاقیت نداره، قطعا AI بیاد کمک کنه. و چیزی هم که حالا خیلی تو جنبندی این تحقیقات و این حرفان فهمیدم اینه که ببین، تو همین که خیلی هم پرت نباشی اوکیه، یعنی بدونی دوروبر چه اتفاقاتی میفته، نسبت به چیزی گارد نداشته باشی، یعنی مثلا چت جی پی تی اومده نگی که آقا من استفاده نمی کنم، هم باید استفاده کنی، یعنی تو استفاده نکنی قطعا این طولا قرار به ابزارا قرار به کمک تو بیان، تو اگه از این ابزار استفاده نکنی کس دیگه نمیاد، مثلا پروداکت منیجر نمیاد بشینه با این ابزار کد فرانت تو رو بزنه، تو کد تو سریعتر بهتر بهینه‌تر میزنی، و در کل تو این جریان باشی یه شبه هم نیست دیگه، مثلا الان داریم کار میکنیم از فردا بگن که آقا نمیدونم کل این رول با AI ریپلیس شده، همچین چیزی هم حداقل من بعید میدونم اتفاق بیفته، و تو جریان باشی یاد بگیری و با این بری جلو اوکیه، و هیام داره چیز میشه دیگه. یعنی من خودم همین تا همین شاید 2 سه هفته پیش بود که تحقیقاتم به جنبندی رسید، خیلی پیگیر بک بودم و بعیدم نیست شاید در آینده برم سمتش. بعدی به یه چجوری هم به یه آرامشی رسیدم که آقا این که همش آدم بخواد هی حواسش به این بر اون بر باشه، میدونی تو کارتو بکن، اوکی یاد بگیر و مدل تی یا هر چیزی که هست دانشه رو زیاد کن، ولی تو اون کاره تو اون مسیره باشی، اگه تغییری هم بخواد اتفاق بیفته خیلی چیز نمیشه، یعنی جا نمیمونی از چیزی وقتی تو این دیسیپلین و یادگیری رو داشته باشی. و در کل هم میگم هدف خودم اسم کنم تغییر یه شبه اینجوری نیست، ولی قطعا ای آی و اینا روش تاثیر میذاره و تاثیرم که تا الان گذاشته و به نظر من بهتر میشه اگه قرار باشه مثلا شاید یه رودی از این دل این کاره در بیاد که الان هیچ اطلاعی ازش نداره، پیش بینی سخته، ولی به نظر من که حداقل مسیر خوبی میبینمش. میگم تا چند وقت پیش اینجوری بودم که نه من باید این روله رو عوض کنم، ولی واقعا الان میبینم هر چیزی چارچوب خودشو داره و شما با علاقه ادامش بدی تقریبا بخواد بیفته میفته دیگه، یعنی در حد اینکه شما از خیلی از مرحله پرس نباشی کفایت میکنه و خیلی نیاز به نگرانی حتی شاید نباشه از قضیه.
در واقع داری میگی که اگه جاپامون محکم باشه باید بیاد تکونمون نمیده.
آره ولی نمیدونم شاید خیلی هم چیز نباشه، یعنی جاپاتو شاید محکم کنه، مثلا بنده خدا نوکیا هم یه مدت خیلی جاپاش محکم بود، ولی خب خیلی به تغییرات روی خوش نشون نداد اونجوری شد. آره ولی نگرانیه نباشه دیگه، یعنی من خودم تا همین چند وقت پیش نگرانی اینو داشتم که میدونی آقا مثلا رول من اونقدر رول شاید چیزی نباشه، یعنی من برم یه رول دیگه، ولی دیدم که واقعا تهش رو بخوای نگاه کنی همشون یه نوع کارن، حالا تو اینجای کار رو انجام میدی و هم تیمی تو بره کارو، و خیلی واقعا مرغ همسایه قاز نیست که آدم بخواد رولش رو عوض کنه، و اون نگرانیه هم که ای آی بخواد باشه خیلی واضح واسه همه هست، و تا وقتی که ما حواسمون باشه یادگیری باشه اوکیه واقعا.
خیلی خب، توصیه واسه برنامه های تازه کار داری؟ واسه یادگیریشون چه چیزایی یاد بگیرم؟ چی کار کنن که سریعتر مسیر رو طی کنن و بهتر باشه براشون؟
ببین از لحاظ چیزی که بخوام بگم از لحاظ روش یادگیری که خب من خودم همیشه سعی میکنم به صورت اکتیو لرنینگ باشه، یعنی شما داری حالا کورس کتاب هر چیزی که هست یه خط خطی کنارش بکنی، حالا این میتونه پروژه تمرینی باشه یا نوت برداری باشه فقط یا هر چیزی، یعنی صرفا شما نشینی یه کورس رو نگاه کنی یه کتاب رو همینجوری بخونی. این سر یادگیریه و اینکه حالا یه رودمپی یه چیزی و تایمی همیشه تو روز داشته باشین که هر روزم نشده خیلی شاید کمالگرایانه باشه، ولی یه تایمی و یه دیسیپلینی باشه که شما یه رودمپی رو دنبال میکنید که آقا مثلا به فلانجا میخوام برسم و اینو دنبال کنی. از لحاظ حالا منابع نمیدونم الان بگم جلوتر میخوای بپرسی،
بگو بگو فرمان خیلیه.
من خودم الان سر فرانت اند، البته این چیزش خود دورش رو سایت پودیه فرانت اند ماسترز، ولی خب ورکشاپ هایی میذاره که آدمایی که مثلا خیلی خفنن مثلا انجینیرینگ های
نتفلیکس
نتفلیکس
و آره
ورسل، دقیقا آدمای خیلی خفنی میان اونجا ورکشاپ میذارن و جز با کیفیت ترین دوره هایی که حداقل من تا الان دیدم. اینو من خیلی چیزم دنبال میکنم، حالا اتفاقی که افتاده مثلا شرکت ها معمولا یه اکانت میگیرن که بچه ها استفاده میکنن، مال ما هم اینجوریه چون اکانتش پولیه، ولی تو چیزم هست تو، یعنی دوره شما نگاه کنی تو سایت ایرانی دانلودش رو گذاشتن، اینجور نیست نباشه. آره اون خیلی با کیفیته و کتابم من دوتا آوردم اینجا رو، نمیدونم افتوارم بلر نشه، نه یه دونش اینه در مورد فکر کنم بلر میشه. بذار
اوکی.
بلرشو بردارم. آره وایس بلر رو بردارم. خب اینا این کتاب بازم چیز شد که خب آقا قسمت نیست. یه کتاب گراکینگ الگوریتمز که در مورد دیتا استراکچر و الگوریتم، که کلا این موردیه که حداقل تو همین الان هم ما تو استنفورد خیلی روش تمرکز داره، کل چپتر فرانت و اونم دانش پایه‌ای بچه های فرانته. یه اتفاقی که حالا نمیدونم خودت هم احتمالا دیدی یا نه، بچه ها خیلی رو دانش پایه نرم افزار نیستن حقیقتش رو بخوای، و یه گپیه که همیشه تو فرانت هست و یه جورایی حالا جوکایی که سر فرانت میسازن و از این حرفها معمولا از این قضیه نشأت میگیره. و آره خلاصه این کتاب گراکینگ الگوریتمز که به همون قضیه ساختمان داده و این حرفا میپردازه، از دید خیلی ساده و قابل فهمشه، خیلی کتاب عالیه. یه دونه دیگه هم کتاب لارج اسکیل و وبس که ما اینو چپتر فرانت هم شروع کردیم، حالا آروم آروم داریم میخونیم شرکت، و کلا اینم خوبه، از عدی عثمانی و یا آقای حسن جیرده، یه همچین اسم سختی داره. که آره اینا در مورد اینه که شما پروژه های حالا ریاکتی تو اسکیل بزرگ رو چجور مدیریت بکنید، و آره این دوتا کتاب من اخیرا دارم میخونم و کلا کتاب های خوبی هم پیشنهاد میکنم. آره
ایوان ایوان، من یه چیزی رو اینجا پرانتز بگم. بچه من دوتا کتابی که سینا معرفی کرد رو هم عکسش رو براتون رو ویدیو میذارم، هم توی دیسکریپشن اسم کاملشون رو براتون میذارم که اگه خواستید برید و استفاده کنید. خیلی خب سینا، میرسیم به بخش آخر که یه بازی برات آوردم. توی این بازی بیشتر ازت میپرسم که مثلا ابزاری مورد علاقت چیه، یا با چیا کار میکنی، فیوریت ها چیا هستن و اینا، این سبکیه بازی. بریم تو کارش. اول از هر چیزی بهمون بگو که استیت منیجمنت مورد علاقت چیه و چرا؟
ببین الان تو حال حاضر بیشتر اینجوری هم که خب ما دو نوع استیت داریم، یا سرور استیت یا به اصطلاح کلاینت استیت. قبلا خب اینجوری بود که همه چی میرفت سمت ریداکس، و ریداکس هم میدونید که یه بویلر پلیت و اصلا این فضایی که بیش از حد پیچیده میتونه بشه. الان اینجوری هستیم که بیشتر اکثر دیتایی که سرور استیت با ریاکت کوئری اندر میشه، و گاهن که پیش میاد دیتای ما به صورت کلی بخوایم، حداقل ترجیح خودم اینه که با کانتکس هندل بشه تا جایی که میشه. کانتکس و حالا هوک یوز ریدوسر رو ابزارهایی که به صدا مال خود ریاکتن، حتی ریاکت رو داریم صحبت میکنیم دیگه، حالا ابزار مختلف هست، و اینجوری تو 99% مواقع هندل میشه، مگر اینکه حالا دیتا های خیلی بزرگی داشته باشیم استیت منیجمنت کلی. حالا من خیلی حقیقتش با جوستند و اینا تو اسکیل بزرگ کار نکردم، ولی میدونم که اونا کارهای سرراستر و ترتمیزتر از سلوشن الانن، ولی حداقل تو اسکیل بزرگ چیزی که ما داشتیم ریداکس تول کیت و جایگزین ریداکس کردیم وقتی بخوایم اون استیت منیجمنت کلی رو داشته باشیم. ولی میگم شاید به مثال بزنم، اگه پروژه تو استیت های اولش نباشه و شما جوین یه پروژه بشید که داره کارش رو میکنه، شاید 2 سال کار کنی یه بارم به اون استیت منیجمنت کلی دست نزنی، چون میگم اکثرا با سرور استیت چیل میکنی کار میکنی، و یه سری حالا کارهایی که تو میخوای پراپتی ریلینگ و جلوشو بگیری اونجا میره با کانتکس هندل کارتو میکنی، ولی مثلا یه چیزی مثل سبد خرید خب اون اوایل پروژه زده شده رفته و شاید توی نوعی که داری کارتو میکنی خیلی درگیرش نشی. ولی اینجوری بخوام خلاصه کنم، میشه اول ریاکت کوئری واسه سرور استیت، یا استیت منیجمنت شاید نشه اسمشو گذاشت، ولی برای کلاینت استیت اول میریم سمت کانتکست. اگه نیاز بود، حالا حداقل بنا به چیزی که الان مثلا تجربه‌مه، ریداکس تولکیت یا ابزارهای مشابه.
علی خیلی جامع و کامل هم گفتی، دمت گرم.
آره.
بچه لذت ببرید. خب سینا، ابزار دیباگ مورد علاقه چیه؟ معمولا با چی مثلا دیباگ انجام میدی؟ سنتری؟ لاگا رو با چی چک میکنید؟
ببین، سنتری هم ما حالا تو پروژه که سنتری داریم، ولی سنتری هم باز میگم همه چیز نمیکنه. یعنی صادقانه بخوام بگم باید چک شه توسط همه، ولی خود من خیلی شاید پیش اومده سنتری رو چک نکردم برای دیباگ. ولی ابزار سنتری دیگه چیزیه که خودم هم بیشتر باید چکش کنم، ولی سنتری رو پروژه داریم و با سنتری بیشتر کار میکنیم.
اکثرا سنتریه، یعنی مثلا با بیشتر فرانت اند کارهایی که کار کردم، صحبت کردم یا حالا کانتریبیوت داشتم، اکثرا سنتری بوده که بتونن در بیارن، چون واقعا بهترین ابزار موجوده فعلا.
آره.
واسه تست نویسی چی کار میکنی؟ مثلا اولویت تست چیه؟ یونیت تستینگ یا اند تو اند تستینگ؟
ببین، اولویت که حالا یونیت تست، طبق چیزی که حالا به صلاح تستینگ پیرامیدی هم که وجود داره، اول یونیت تست، بعدش میشه اینتگریشن و در نهایت اند تو اند، که معمولا حالا تو شرکت بزرگ که QA دارن، البته اینم همیشه نیست، ولی خب وظیفه رو میگن که سمت QA end to end نوشتن. آره اینجوریه. یعنی اگه بخوایم بگیم شاید 70-80% یونیت تست باشه، 10-20%، یعنی 70-20، 10% آخر end to end باشه اگه سمت دیولوپر رو بخوایم بگیم. بیشتر یونیت تست، یعنی ما همین که سعی کنیم اون یونیت هایی که داریم خیلی خوب کار بکنه، واقعا شاهکار کردیم. یعنی خیلی، چون تست نوشتن کمه واقعا تو پروژه، و یه چیزی هم که حالا بحثش پیش اومد بگم نسبت به اون مدل ذهنیه، یعنی ما کاری که حالا تو همین اسنپ فود داشتیم تو همین چند ماه اخیر این بود که ما تو یکی از پروژه‌هامون تست رو نداشتیم، و یعنی تست رو داشتیم ولی ابزارش بود، صرفا یه چکی روش نبود. یعنی یه سری تست قدیمی بود که اون تست اصلا فیل میشد چون کدش عوض شده بود، و حالا ما یه سری کارا این وسط کردیم واسه این کارا، ولی مهمترین کاری که سعی کردیم راه بندازیم یکیش کالچره بود که اصلا آدما بتونن چرا تست می نویسن، چرا باید بنویسن، که مهمترین بحث تست نوشتن اینه که به شما کمک میکنه که وقتی تست بنویسی مجبور میشه کدت کوچیک نگه داری. یعنی یه کد بزرگی رو تست بنویسی، هی تست فیل میشه و توی مجبوری مثلا به اصطلاح ماک کنی یه سری جاها رو، و هی انقدر ور میری با این قضیه و مجبور میشی هر بخش کدت یه کار رو انجام بده، به اصطلاح سینگل ریسپانسیبل باشه، اصول رعایت شه توش. خود به خود این ذهنیته باعث میشه که تو کد تمیزتری بنویسی و بدونی چی میخوای از اون کدت. و آره، ما این کار رو اومدیم بکنیم، خیلی روی این کالچر رو تمرکز داشتیم، فرهنگش ساخته بشه. و اینجوری ابزارم بخوام بگم، ابزار ما ویت، چون ویت بود پروژمون، از ویتست استفاده کردیم برای موارد مربوط به یوتیل ریاکتی مثل تست کردن هوک و اینا، ریاکت تستینگ لایبرری. ما دو تا ابزار اینجوری استفاده اضافه کردیم به پروژه و همین دیگه. آرباینا اکثر کارش هندل شد.
ایول یکم از اون کالچره بیشتر برامون میگی، یکم بشکافی کالچر رو.
ببین، یه دونه مثلا کالچر بیشتر، حالا ما یه سری جلسات گذاشتیم توضیح سر این که آقا چرا تست رو اضافه کردیم، اصلا چرا قبلا تست ها فیل میشد. مثلا یه اتفاقی که میافتاد این بود که خب ما تو کدمون به اصطلاح گیت هوک داریم دیگه، یعنی تو کامیت میخوای بزنی یه سری چک ها انجام میشه، مثلا لینت، پریتیر، از این حرفا. اتفاقی که میافتاد تستا چک نمیشد، و میگم کد تغییر کرده بود، تستا اصلا فیل میشد، مثلا تست قدیمی مال 2 سال پیش. و یکی اینو اضافه کردیم سمت هوکامون که اگه بخواد کامیت بزنه تستا چک بشه، تستی فیل نشه، و چون اینو میشه دور زد، یعنی تو میتونی اونجا نو وریفای بزنی ازش رد بشی، اومدیم تو پایپلاین اون هم اضافه کردیم، یعنی سمت گیت لب میخواد کدت به اصطلاح کدی که پوش میکنی میخواد مرج بشه روی سری تارگت برنچ ها مثل دیولوب، این میاد کدت یه سری استیجا رو رد میکنه، یعنی تستا رام میشه و این حرفا، و این خودش روی آدم رو مجبور میکنه دیگه، حداقل اون کدی که از قبل زده یعنی از قبل هست تغییر داده خراب نشه، تستا پاس بشه. یکیش اینه، یکی دیگه هم این که حالا ما یه تیمی داشتیم، یعنی هنوز هم داریم، تقریبا 3 نفریم که اینو مسئولیت چک کردن مرجا رو توی بازه آزمایشی داریم، یعنی توی این 3 ماهی که مشخص کردیم هر مرجی که بیاد یه نفر از ما چک میکنه که آقا این تست سناریوهایی که حداقل واضح هست و چک کنه، و این به مرور زمان یه سعی میکنیم این جا بیفته تو تیم، و اینم آزمایشی، احتمالا در آینده خیلی نیاز به این چکه نباشه، هم تیمی خودشون چک میکنن تستا رو. و آره این بوده، و میگم یه سری جلسه هم گذاشتیم که بگیم آقا چرا این قضیه اصلا اومده. و آه یه چیز دیگه هم که مهمترین نکته حداقل بود سمت خود من که این اضافه بشه، اینه که برسونیم آقا تست نوشتن یه چیز با کلاس یا به صدا خارجی یا فنسی نیست که شما چون همه دارن تست می نویسن آی ما هم تست نویسیم، تست واقعا قرار کمک کنه به ما، و خود من بهش رسیده بودم خیلی جا بود که کد رو هی مثلا میخواستم تغییر بدم یه جا دیگه میترکید، اینجوری بودم خب اوکی من اگه تست داشتم حداقل میفهمیدم کجا قرار بترکه. البته حالا آخرش هم بگم خیلی طولانی نشه، تست همیشه قرار نیست که همه یه باگاتون رو بگیره، چون شما تست سناریوهایی که به ذهنت میاد و مینویسی دیگه 100% نیست، ولی خب کمک کننده است به اون مسیری که میری، کدی که مینویسی.
عالی. پس اولش در واقع این کالچر با فورس اومد جلو که همه کم کم یاد بگیرن، عادت بکنن که رایتش کنن. و آره قبول دارم فنسی نیست، خیلی جاها اصلا تست داشتن هم میتونه اشتباه باشه، میدونی بستگی به پروژهش داره، شاید پروژه مثلا وقت اتلاف وقت باشه توی یه سری پروژه، ولی پروژه های بزرگ قاعدتا ریسکشون بالاست و این کار رو باید انجام بدن، نمیتون همینجوری برن جلو. برای اینکه کد بهینه بزنی خب معمولا از چیا استفاده میکنی؟ مثلا چه ابزارهایی رو تو فرانت اند میدونی که باید توی پروژه اولا وجود داشته باشن؟ خب مثل ESLint، مثل Prettier، مثل خیلی از چیزایی که ابزارن خب که کمک میکنن به یک دیولوپر یا گروهی از دیولوپرها که در واقع مثل هم کد بزنن یا کد تمیز بزنن. خب کلا میخوام از بهینه بودن کد برامون بگی و ابزارهایی که استفاده میکنی و حتی اصول و متدهایی که رعایت میکنی.
ببین از لحاظ ابزار که بخوام بگم، حالا ما زیری تیر و ESLint و تایپ اسکریپت و اینا داریم که خب تو اون عین دیولاپ بهمون کمک میکنه، و در واقع شما میدونی که آقا این خطای مثلا تایپ چکینگ الان داری اینجا بنا به اون چیزی که مر تو میگن
لینت میده بهمون،
ادیتورت بهت نشون میده، آره لینت بهمون میده، این کمک میکنه. ولی خب از لحاظ بهینه بودن و اینکه حالا بگیم اصولی که هست مثلا اصول سالید یا اصولای مختلفی که وجود داره بخوایم رعایت کنیم، واقعا به غیر از تمرین نوشتن و حالا اون پروسه کد ریویو، من حقیقتش چیز موثرتری ندیدم، یعنی مطالعه همیشه هست، آموزش دیدن همیشه هست، ولی اینکه ما تو ریویو خیلی حواسمون باشه، یعنی خیلی مثلا خود من اینجوری بودم که تو این شاید 1 سال اخیر خیلی از رشدی که داشتم سر ریویو ها بود، یعنی تو ریویو ممکنه این هم خیلی نکته مهمیه که شما گارد نداشته باشی، یعنی یه مرج مثلا یه سری مرجا هست دو 30-40 تا کامنت میاد و اینجوری که بمبارون میشه باشه، ولی خب تک تکش بهت کمک میکنه دیگه، و این به مرور زمان هی بهتر میشه، و اینکه ما هی اصول رو بخونیم بگیم خب نه دیگه من بعد این خوندن این کتاب درست میشه چیزم. نه واقعا چیزه، پروسه زمانبریه. یه چیزی هم که آدم همینطور قبلی اشاره کردم، تست هم کمک میکنه. البته تی دی دی هم خیلی بحث سرش هست که آقا همیشه هم شاید لازم نباشه تی دی ببریم، یا اصلا اینکه چقدر مفیده و اینا، ولی تست نوشتن واسه کدت خود به خود کمک میکنه که بخشای کوچیک کوچیک با مدیریت بهتر و اینکه با بای کمتری حداقل تو وهله اول تولید کنی. و آره همین، حالا بخوام جمع بندی هم کنم، بیشترم تمرین است به نظرم، و اینکه ما اینجا خیلی اون همتیمی خوبه به نظرم کمک میکنه که همتیمی همون واقعا تو ریویو دل به کار بدن، ریویو رو سرسری نگیرن. آره
هم تیمی خوب، نکته مهم این
آره
داستان بود.
آره واقعا اینکه گیر بدن بهت خیلی واقعا خوبه، نباید بترسیمش.
ایوه، بریم سراغ ابزارهای انیمیشن. اول به همون بگو که مورد علاقت کدومشونه. من حالا چند تا بهت میگم که یه ذره در واقع کمک کنم. فریمر موشن، انیمه جی اس، گرین شاک، لاتی و خیلی ابزارهای این شکلی که باهاش انیمیت در واقع دیز میکنن. کدومش مورد علاقت و با کدوم بیشتر کار کردی؟
ببین راست شبه خواهی، میگم تو شاید یکی دو سال اخیر خیلی درگیر انیمیشن نبودم حقیقتش، و اگرم بودم با به صلاح چیزای نیتیو سی اس اس کی فریم و اینا هندلش کردیم تو کد، یعنی در این حد نبوده که بریم یه پکیجی کتاب خونه اضافه کنیم. ولی من تو اون شرکت اولی که بودم استارتاپه، میگم ما پروژه می اومد برامون، پروژه بازی می اومد و بازی همون هم کارت بازی بود، یعنی حکم و پاسور رو از این حرفه بود، و کارت که باید می اومد رو صفحه و به اصطلاح شافل می شد و اینا، من اونجا با انیمه جیس هندلش کردم و اون زمان که حالا من کار میکردم چیز اوکی بود. الان نمیدونم آپدیت های اخیرش چجوری شده، ولی API که میداد بهت واسه کار کردن و اینا باحال بود. تا جایی هم که یادم فکر کنم بیشترش با CSS خود چیز هندل میکرد، خیلی انیمیشنش با JS نبود، سر همونم فکر کنم خیلی ترتمیز سر بود که با خود CSS رو هندل میکرد. و لاتی هم یادم اون زمانی که تو اسکی بودم یه لوگومون رو میخواستن حالا با ایلاستریتور زده بودن که بیمیتو با اسکی جایگزین میشد، بیمیتو میرفت اسکی میومد، جاش حرکت باحالی بود. اونجا یکی از تیم لیدامون زد و خیلی هم چیز عجیب غریبی نداشت، خیلی سرراست بود چیزی که یادمه، و اینو از لاتی یادمه که کانفیگش خیلی سرراست بود، ولی بیشتر با انیمه جیس کار کردم. اون فریم موشن اینا رو خوندم در موردش، داکشو دیدم، ولی حقیقتش نه کار نکردم تا الان.
درسته. در خصوص انیمیشن به نظرت کلن تو محیط وب خب و توی اپ با ریاکت چقدر در واقع یه جور بخوام بهت بگم کدومش بهینه تره؟ خیلی ها میگم مثلا پکیج خب خیلی اوکی نیست پکیج استفاده کنیم، خب به دلایل امنیتی، به دلایل هزار تا دلیل که ممکنه یه جایی یه کانفلیکت ایجاد بشه. خب حالا که کلا چقدر به نظر خودت نیاز از انیمه استفاده بشه توی وب؟ خب چون خیلی اوقات مثلا یه انیمه استفاده میکنن که واقعا سنگین میکنه کار رو، خب ترجیحشون اینه که برن پیور بنویسن. میخوام دیدگاهتو توی این زمینه بدونم، تو بهینه سازی مثلا این چیزا نظر چیه، اصلا استفاده کنن نکنن، استفاده میکنن پیور استفاده کنن یا پکیجی استفاده کنن، چجوری است؟
ببین حالا این مثالش واسه انیمه است، ولی یه چیز کلیه، یعنی چیزی که من بخوام مثال بزنم کلا این که ما یه چیزی رو میخوایم اضافه بکنیم، یعنی باید ببینیم که اول اینه که چقدر واقعا کار داره. یعنی حتی مثلا نمیم دیدی که ایز ایون هم یه پکیج تو ام پی، یعنی شما میدیم یه عدد تو جنه در این حد هم هست، ولی میگم وقتی ما مثلا یه خط خب طبیعتا نمیخواد پکیج بزنی. آره من خودم حقیقتش با این دید میرم که واقعا اگه خیلی کار نداشته باشه خودمون بزنیم، بعدش میریم سراغ این که اوکی خودمون چرا چرخ از اول اختراع کنیم اگه خیلی کار میبره، بریم سراغ پکیج. میخوای بری سراغ پکیج تو پروژه حالا بزرگ و پروژه که به یه بلوغی رسیدن، پکیج اضافه کردن اینقدرش به این راحتی نیست، یعنی تو چون رو باندل تاثیر میذاره و خیلی رو موارد مختلف همینجوری پله پله تاثیر میذاره. مثلا مثال بزنم، حالا جلو قبلترم گفتیم یه بحث تایم بلاکینگ رو ما داشتیم، اینجوری بودیم که خب ما نمیتونیم تایم بلاکینگ رو بریم نیتیو بزنیم، یعنی پیور بزنیم، چون خیلی کار داره، اصلا تمرکز تیم ما نیست. اوکی پس بریم سراغ پکیج. پکیج هم میخوای اضافه بکنیم و ببینیم چقدر استفاده میشه. اینکه من یه پکیجی اضافه بکنم به خاطر اینکه فقط توی یه فیچر خاصه، خب این خیلی فایده نداره. وقتی به اصطلاح تو 10 تا فیچر استفاده نمیشه فقط یه جایه، خیلی منطقی نیست. و اونجا اصلا رفتیم سمت تغییر دادن راه حلی که واسه اون مسئله داشتیم و اینجوری بود. یعنی سمت پکیج رفتن، باید ببینیم که اگه دیدیم خیلی پیور زدنش مسئله داره بریم سمتش، و اینکه چه پکیجی و اینا، باید ببینیم که چقدر واقعا نیاز میشه به اون راه حله. شاید بتونیم یه راه حل ساده تری رو بزنیم که نیاز به اون پکیج نباشه، خودمون پیور بزنیمش. و کلا خیلی سریع و عجله ای نباید تصمیم گرفت، که خیلی موارد رو باید هی بررسی کرد تا ببینیم کدومش به دردمون میخوره.
درسته درسته. پس ساده نیست اضافه کردن یه پکیج توی یک سازمان بزرگ.
نه دیگه، چون تاثیر میذاره رو باندلت، رو خیلی موارد ممکنه تاثیر بذاره، به خاطر همون خیلی با آدم هم باید صحبت کنی دیگه، و صحبت کردنه باید خیلی اینجا عادت بکنی.
ایوه خب بریم سراغ سوال بعدی. ترجیحت کدوم یکی از ایناست؟ منظورم اینه که مثلا ماژول سی اس اس، خب مثلا بیا با ساس و اون حالت ماژول سی اس اس، مثلا سی اس اس استایل دهیتو انجام بدی، تیل وین استفاده کنی، بوت استرپ استفاده کنی، یا بیا از کامپوننت های آماده استفاده کنی، مثلا نمیدونم نیکس یو آی، دیزی یو آی، چیزای این شکلی. ترجیحت کلن واسه طراحی یک پیج چیه؟ خب و چیا بهتره؟ چرا؟
ببین قبل از، یعنی شاید تو قبل از یه سال اخیر، من بیشتر ترجیحم رو CSS ماژول بود، حالا یا SAS ماژول، به خاطر حالا نستینگ و ویژگی هایی که از SAS میگیره. ولی حالا مثلا اخیرا، حالا البته ما همین الان که داریم کار میکنیم اکثر کارامون با دیزاین کیتیه که داخل شرکت داریم، یعنی ما یه دیزاین سیستمی به اصطلاح بچه ها زدن که اکثر موارد اون تو هندل میشه و خیلی کار CSS رو ما دستی نمیزنیم، ولی در کنار اون ما استایلد کامپوننت رو داریم که حالا دلایل مختلفی هم داره دیگه. ببخشید، آره دیگه، استایلد کامپوننت رو داریم که چیز داره، کد اسپلیتینگ داره و حالا موارد مختلفی داره، و آره اوکی در کل. ولی اگه بخوام مثلا یه پروژه‌ای که کوچیک هست خودم استارت بزنم، احتمالا برم سمت چیزهای آماده تر مثل تیل ویند که واقعا سرعت کار میبره بالا. چون من بخوام برم اونجوری سمت ابزارهایی مثل استایل و اینا، خیلی مانور بیشتری ممکنه بتونم بدم، ولی میری بستگی به اون پروژه داره، اونجا سرعت ها واسه مزیت تره، شاید برم سراغ تیل ویند با یه سری دیزاین کیت که از پیش آماده شده. ولی الان آره دیزاین کیت خودمون داریم و یه سری حالا صرفا تویکا باشه با استایل تندلش میکنیم.
علی. خب سینا میرسیم به سوال آخر. اونم اینه که فکر کن اکثر تکایی که امروز داری باشون کار میکنی به مشکل خوردن، یا یه سری داستانا دارن که قابل حل نیست، مثل انگیولار که مثلا یه زمانی اومد یه چنجز داد کل دیولپرها بعدشون اومد رفتن سراغ یه چیز دیگه. خب تغییرات بزرگی که مثلا انگیولار داشت، مثلا ویو، ریاکت، اسولت، اینا رو بذاریم کنار هم، خب در حال حاضر فکر کن یکی میخواد یه پروژه جدید بزنه، خب ممکنه مثلا یه چیزی اومده باشه تحت عنوان X، خب یا بهتر باشه. تو پیشنهادت اینه که امروز یکی بخواد یه پروژه بزرگ رو استارت بزنه با چی شروعش کنه؟ خب از بین اینایی که هست میتونی بگی و میتونی حتی یه چیز جدیدم بگی، مثلا میگی اوکی مثلا ایکس اومده، ایکس بهتره، برید ایکس رو استفاده کنید. منظورم که همچین توصیه های کلا به افراد میکنی یا نه؟ میدونی منظور من چیه؟ چون خیلی اوقات پیش میاد که انگولار یه سری پروژه ها مثلا با انگولار خیلی منطقی تر زدنشون، خب یا مثلا ویو توی یه سری بخش خیلی بهتره، خب یا همینطور ریاکت. خب و میگم مثلا توصیه اینه که کدوم چارچوب انتخاب کنن واسه مثلا زدن یه پروژه خیلی بزرگ تو اسکیل مثلا اسنپ، تپسی، اینا رو دارم میگم.
خیلی سوال چالشیه، ولی چیزی که هست من خودم به شخصه اگه بخوام پروژه جدید استارت بزنم، حالا خیلی موارد رو باید در نظر بگیریم. مثلا یکیش اینه که آقا اوکی الان مثلا فریمورک ایکس اومده، ولی آیا من اینو بزنم کامیونیتی لازم رو داره؟ من بخوام دیولوپر بگیرم از کجا بگیرم؟ یعنی یه چیزی هر چیز جدیدی که نمیشه. یه چیزی که حالا از خودم مهمه اون پختگی اون ابزار است و هر چیز جدیدی رو لزوما برنس استفاده کنیم. و یه چیز دیگه هم که خودم به شخص دوست دارم، شاید همه اینجوری نباشم، اینه که یه ساختاری داشته باشه، فریمورک باشه. یعنی یه مشکلی که من گاهم با ریاکت دارم اینه که فریمورک نیست دیگه، لایبرریه. به شما یه سری ابزار میده، شما توی یه قالبی میتونی حالا هر جور که خواستی استفاده بکنی. ولی چیزی که من ویو رو تو این بخش بیشتر دوست دارم، چون فریمورکه و یه سری بخش ها رو حداقل یه نظری روشون داره و مشخص کرده، حداقل هم تو سرعت کار به نظرم کمک میکنه که خیلی درگیر یه چیزی، یه سری چیزهایی که از قبلش فکر کردن نمیشی، مثل شاید فولر استراکچر یا نمیدونم یه سری موارد ابتدایی که تو پروژه ریاکتی خیلی درگیرش میشیم. آره، یعنی من خودم بخوام استارت بزنم یه کوچولو بیشتر سمت ویو متمایلم، ولی بازم کامیونیتی مهمه دیگه. البته کامیونیتی ویو هم بزرگه، ولی خب چون ریاکت یه مقدار بیشتر دیولپراش، شاید اونجا یه مقدار سنگینی کنه. ولی بگیم آقا اگه دوتاش یکی باشه، خودم یه مقدار با ویو
اوکی
چیزتا،
فهمیدم.
اگرچه که کلن با آره کلن 90% مواقع با ریاکت کار کردم، فقط رو چند تا پروژه ویو بوده، ولی اینجوری در کل یکم باحال‌تر بوده برام ویو.
خیلی خوب سینا، سوالام تمام شد، کم کم باید با هم دیگه خدافظی کنیم. خیلی خوشحال شدم امروز اینجا داشتمت و کلی اکسپریانس های باحال با همون شیر کردی. ممنونم ازت
قربان شما،
و
تشکر.
فدات بشم. انشالله بازم در آینده میبینیم تو، میتونیم با هم کانتریبیوت های باحالی انجام بدیم.
قربانت، منم خیلی خوشحال شدم، ممنون که این وقت رو گذاشتی و کلا تجربه باحالی بود واسه من.
فعلا.